تجارت بین المللی توشون صورت می گرفت. جاده ادویه رو شما ملاحظه بفرمایید که از جنوب کشور وارد می شود، از شبه قاره هند و آسیای جنوب شرق. خب بخش زیادش در مناطق بیابانی می گذرونده و وارد مناطق جمعیتی کشور می شده. من تا همون بحث اول ما برمیگردم، اگر قرار باشه که ما استفاده کنیم از این ظرفیت ها، نیاز به این داریم که منابع ما فرایند محصول سازی رو طی کنن و اون محصول دست گردشگر و مخاطب برسه و بشه ازش استفاده کرد. و چه بهتر که ما بتونیم این هنرمندی رو داشته باشیم که هم ظرفیت های طبیعیمون، هم ظرفیت های تاریخیمون و از همه مهمتر مثال مردم شناسی و اون جامعه انسانی که زندگی میکنه رو بتونیم هنرمندانه کنار هم بشونیم. حالا نمونه بارزش من فکر کنم همین توسعه اقامتگاه بومگردی هست. ما بخش از بهترین اقامتگاه بومگردی کشور رو در مناطق بیابانی داریم و خب بخش زیادی از اینا حتی در هم خونهای تاریخی و حتی مجموعی که بزرگتر از خونهای مسکونی معمولی هستن شکل گرفتن و الان داریم میبینیم به خوبی میزبانی کردن. خب دانش محلی و دانش بومی که مردم داشتن الان کمک کرده که کیفیت
آجانشه. من یادم میاد توی همین چند برنامه متأخر خودمون در واقع یه بحثی رو داشتیم در مورد همین موضوع اقامتگاه های بومگردی.
بله.
وقتی به کنه ماجرا وارد بشیم و یه مقداری دقیق تر موضوع اقامتگاه های بومگردی رو مورد بررسی قرار بدیم که اتفاقا ما این کار رو کردیم در این برنامه، ته ته ماجرا به این نقطه رسیدیم که متاسفانه و باز هم متاسفانه بخش بزرگی از اقامتگاه های بومگردی ما ورشکستن. حالا مهمترین و جدیترین آسیب هم در این حوزه مترتب نگاه آموزشی هست، یعنی چون صاحبان این خدمت شما عرض بکنم که فضاهای اقامتگاهی بومگردی آموزش لازم رو ندیدند در این حوزه، به شدت در واقع دوچار مشکل شدن، دوچار آسیب شدن و ما مواجهیم الان با موضوع ورشکستگی این اقامتگاه ها به خاطر اینکه خیلی سهل و ممتنع دیدند ماجرا رو.
تموم شد؟
بله قربان.
خیلی ممنون. من تو این بحث های جزوید من یکم بحث رو یکم بالاتر بهش نگاه کنم.
حتما.
کلن بخش اقامتی در کشور ما حالا دو جمعه داره، جمعه رسمی و غیر رسمی، خب قابل کتمان هم نیست. من هر اساس بعضی از آمارها که گاهی عنوان میشه، بیش از 200,000 فضای مسکونی در کشور دارن خدمات اقامتی میدن. یعنی شما الان مسیر شمال کشور رو یا خیلی از شهرهای مناطقی که به هر حال مقصد هستن برای گردشگری کشور و اونجا سفر زیاد انجام میشه، خب ما داریم میبینیم خب خیلی از این فضاها دارن حالا در قالب خانه‌های استیجاری، بس حالا ویلایی که اجاره داده میشه یا حالا بخششون اومده ساماندهی شون خانه مسافر و یه درصد خیلی خیلی کمیشون هم که تو چارچوب ضوابط و قوانین شکل گرفتن اقامتگاه بومگردی هستن. این حالا فارغ از هتل‌ها و فضایی که هم شاید خاص دارن. تو این بخش هم ما چون شاید توقع نسبت به اون بخش های غیر رسمی خب بیشتر هست دیگه، یک فضاهای شکل گرفتن که ضوابط مشخصی دارن، قوانین مشخصی و یه ملاحظاتی برشون حاکم هست، شاید این توقع به هر حال وجود داره که این فرایندی که این کسب و کارها شکل میگیرن از نقطه صفر تا نقطه که به بهره برداری میرسن و کسب و کارشون شکل میگیره و باید پایدار بمونه، این تو این زنجیره باید همه بخشاش به صورت حالا با یک استاندارد حداقل کار خودشون پیش ببرن. خب ما این اشکال رو گاهن داریم میبینیم، البته اینکه ورشکسته هستن تعداد بخش زیادیشون، من خودم شخصا شدیم اینو خیلی بهش اعتماد نداشته باشم.
خود همکاران شما در مجموعه میراث هست؟
نمیکنن، نه خیلی هست، چون اقامتگاه بومیاری کشور خیلی زیاد نیستن. خب اینا که رسمی هن یه چیز حدود فکرم 3500-3600 تا فعال باشه در کشور، که نسبت به این جمعیت بزرگی که در کشور سفر میکنن عدد زیادی واقعا نیست. در خیلی از مقاصد اقامتگاه بومگردی به نظر من هم درآمدشون خوبه، هم کسب و کار خوب و موفقی هستن، و ولی اینکه به هر حال ایراداتی بر این اقامتگاه باشه، خب این ایرادات هست. خود منم شخصا یکی از منتقدین این بخش از کسب و کار بودم، مخصوصا به دلیل اینکه توی مقطعی روند شکل گیریشون از اون حالت معمول خارج شد، خب تحت تاثیر یه سری رویکردها تعداد زیادی مجوز در بخشی از مناطق صادر شد که حتی خب اونجا ظرفیت بردش هم مشخص نبود، یعنی اینکه اصلا بازار اونجا چقدر کشش داره و چه فعالیتایی که باید پیرامون شکل میگرفت شکل نگرفت، و حتی اقامتگاهی هم که ورشکست شدن و مخصوصا زیر فشار تسهیلات بانکی که معوقه شده بودن قرار گرفتن. و کرونا هم اومد خیلی اثر گذاشت روی این مسئله، ولی در کل به جز برخی مشکلات که اقامتگاه ما به صورت عمومی درگیرش هستن، خب خوشبختانه برنامه هفتم سعی شده بخش زیادی از این دغدغه‌ها کاهش پیدا کنه، ولی اینو من خودم هم قبول دارم که عزیزان ما تو اقامتگاه بومگردمون دوچار سری مشکلات مشترک هستن، ولی اینکه این بخش از صنعت گردشگری رو ما جز بخشای ورشکسته ببینیم.
نه من نگفتم صنعت گردشگری، گفتم بخشی از اقامتگاه های بومگردی ما به واسطه اینکه فکر میکردن خیلی اداره اقامتگاه ها کار سهل ممتنعی هست و در واقع خیلی شرایط خاصی نداره، خب ایرانی ها در واقع معروف به مهمان نوازی هستن، پس ما هم آدم های مهمان نوازی هستیم، حالا در قبال این مهمان نوازی درآمدی رو هم داریم و میتونیم یه فضای این مدلی ایجاد بکنیم، این اتفاقیه که به خدمت شما عرضم که نرفتن سراغ آموزش و نرفتن سراغ نگاه تخصصی به موضوع، در نهایت این عدم نگاه تخصصی به موضوع سببی شد برای اینکه خیلی از اونها به قول شما زیر این بار معوقات بانکی نتونن از پس هزینه ها بر بیان و ورشکسته شدن. من بحثم اون موضوع آموزش هست.
من یه نکته خدمت شنوندگان عرض کنم و شنوندگان عزیز، بس اقامتگاه بومگردی درسته در ترکیب من میتونیم 15-16 سال یکم رسمیت پیدا کرده، ولی خب ما یه مسیر کسب تجربه ای رو تو این سالها گذروندیم. خب این اشکال هم من فکر می‌کنم الان نسبت به گذشته باز شرایط بهتر شده، هم عزیزانی که می‌خوان سرمایه گذاری کنن با دقت بیشتری تو این حوزه حرکت می‌کنن، هم خود کارشناسای ادارات کل استان‌ها در حوزه میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری الان تجربه بهتری رو پیدا کردن، و من فکر می‌کنم الان اگه یه اقامتگاه راه می‌افته کمی منطقی‌تر هست و این تجربه که این سالها به دست اومده خیلی کمک کرده ما بتونیم شرایط بهتری رو پیدا کنیم، و من خودم شخصا فکر می‌کنم یکی از بهترین اتفاقاتی در گردشگری کشورمون توی حداقل دو دهه اخیر افتاده همین اقامتگاه بومگردی هست. دلیلش هم اینه که به هر حال کسب و کارهای خرد اهمیت خیلی ویژه‌ای دارن در هر حوزه اقتصادی، و اینکه به هر حال مردم درگیر شدن نسبت به گذشته، الان واقعا وقتی نگاه میکنیم به پراکندگی تأسیسات گردشگری دیگه همه کسب و کار خانوادگی هست، کسب و کارهایی هست که بخشای کوچیکی جامعه اومدن فعال کردن، و این فکر میکنم یه موفقیت هست، ولی اشکالاتی هم که داره خب قابل این نمیشه پنهانشون کرد و بخشش هم قابل دفاع هم نباشه، ولی فکر میکنم و امیدوارم این اشکالاتی که الان جناب عالی اشاره فرمودین و بخشش هم واقعیت داره، امیدوارم ما بر اساس همون صحبتی که خدمت دوستانش اشاره کردم، امیدوارم تجربه شده باشیم و ما نقاط ضعف و قوتی که شناسایی کردیم بتونه هم در بحث‌های آموزشی که خیلی مهم هست، هم در حوزه بازاریابی و تبلیغات این مسیر بهتر رو پیش پای این کسب و کارو بذاره. در خدمتتون
باشم. متشکرم. شما نکته‌ای دارین آقای؟
ببینید حقیقتاً بومگردی‌ها جزء حوزه تخصص من نیستن، ولی
کبیر ولی حوزه تخصصی آره شماست. ولی بخشی از این اقامتگاه‌های کبیرهای ما رو بومگردی ها دارن تعمیم
دارن. دقیقا اینو میخواستم بگم، جزء حوزه تخصص من نیستم ولی شاید توی سطح کل کشور تا الان بالای 100 تا اقامتگاه بومگردی اقامت داشتم و چه بسا توی یه سری از این اقامتگاه به دفعات اقامت داشتیم. چیزی که من متوجه شدم اینه که بحث اون ظرفیت برد رو نمیسنجن. یعنی برفرض من نوعی میام توی روستایی یه اقامتگاه بومگردی میزنم، استقبال میشه سیل عظیم مسافر و گردشگر، توی تایم گردشگری اون منطقه میاد، همسایه نگاه میکنه میبینه که فلانی این کارو کرده، ببین هر هفته مثلا 20 تا 30 تا مسافر داره میاد پیشش، پس منم میرم انجام میدم، اون یکی هم میره انجام میده.
مثلا اون مثال
رضا آباد که شما میگید توی یه کوچه بزن. آره بره. توی یه کوچه من دیدم همه خونه ها شدن اقامتگاه بومگردی. خب این مسافری که قراره به این سمت سرازیر بشه یه تعداد به عبارتی شاخصیه دیگه، مثلا آقا سالی 100 تا گردشگر، سالی 1000 تا گردشگر قراره بیاد و خب این 1000 تا گردشگر رو منطقا دو تا اقامتگاه بومگردی در طول سال میتونن ساپورت بکنم، ولی وقتی بشه 10 تا اقامتگاه بومگردی یه سری اتفاقاتی میفته که در نهایت نتیجهش میشه اون ورشکستگیه به نظر من. و ما متاسفانه چند موردشو خودمون حالا تو این سفرهایی که داشتیم دیدیم، ولی صادقانه بخوام بهتون بگم تعدادشون انقدر زیاد نیستش که بگیم یه موزل هستن.
تعداد بومگردی
هایی که دچار این بحران و چالش میشن از نظر من، یا حداقل من تو مناطق کبیری چون دیدم،
از تو اوضاع توی مناطق کبیری خوبه،
نسبتا خوبه، چون این نگاهه که رقابتی، یعنی هی من بزنم اون یکی بیاد اقامتگاه تاسیس کنه، اینا خیلی کمتره تو مناطق کبیری به نظر من. حالا مثلا مثال رضا آباد شما زدید، من چند سال پیش رضا آباد رفته بودم، کلا اقامتگاه بومگردی نبود، تو این چند سالم مسیرم نخورده، یعنی اون سمتی که برم، ولی مناطقی که تردد داریم این موضوع یه خود کم رنگ تره به نظر من.
و نکته که حالا باز تو این چند دقیقه فرصت باقی مانده پایانی میخوام بهش بپردازم، موضوع فعالیت های ورزشی توی کبیر هست. خب سافاری آفرود و در واقع رالی تو این چند سال خیلی جا باز کرده.
دقیقاً. عرض کردم کمیته بسیار کانون جهانگردی هم چند تا برنامه خوب برگزار کرد.
و در کنار این توسعه‌ای که اینجا اتفاق افتاده، نکته‌م اینجاست. خیلی از منتقدان معتقدند که ما با سفاری، با آفرود، با خدمت شما عرض بکنم که رالی، حتی موتور سواری و این چهارچرخه‌ها، من نمی‌دونم اسمشون چیه.
ATV.
آره. در واقع ما داریم محیط زیست رو صدمه میزنیم و آسیب بهش وارد.
کاملا درسته. ببینید من حالا این بحثی که الان باز شده فکر نکنم دیگه تو این برنامه جمع بشه،
نه در حد همین چند دقیقه،
ولی در کل بخوام بهتون بگم، خیلی کلی بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من آفرود یک رشته ورزشی اتومبیل‌رانیه که توی سری پیست‌های مشخص مصنوعی انجام میشه تو کل دنیا. این سافاری یه شاخه از گردشگریه و ما به نظر من، ما مردم ایران اشتباه میگیم که مثلا ما رفتیم تور آفرود، در اصل باید بگیم رفتیم سافاری تور، سافاری گشت داریم میریم، و بین این دوتا و روح این دوتا کاملا متفاوته. آفرود یه فضای تخریبی داره، دقیقا همونطور که بهش اشاره کردید، سافاری با رعایت یه سری اصول و ضوابط یه فضای محافظتی داره. برای نمونه مثلا کسی که به این قوانین پایبند باشه و از این قوانین مطلع باشه، میدونه که آقا وقتی وارد کبیر داره میشه برای سافاری، اون پوشش گیاهی کبیری چقدر ارزشمنده.
مثلا حالا هدف اصلی سافاری در واقع تماشای حیات وحشه،
تماشای حیات وحش، پوشش گیاهی و جاذبه‌های طبیعی اون مناطق که خود اون ریگزارها یا همون رمل‌ها میشن بخشی از اینا، که خب پوشش گیاهی کجاست؟ توی این رمل هاست، توی این ریگزار هاست. و من به نوبه خودم توی این سالها خیلی سعی کردم برای همین موضوع تفاوت سافاری و آفرود حالا محتوا تولید بکنم تو فضای مجازیمون و حالا به مسافرینمون مثلا در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که احساس میکنم تنها هم تو این موضوع.
خب آقای جانشاهی، آقای جانشاهی،
بله
آقای کاویانی میگن که آقا من تو این موضوع حالا در واقع تولید محتوای،
من البته منظورم بخش خصوصی یعنی همکارانمون رو دارم عرض میکنم، که همش هم از عدم آموزش میاد، عدم فرهنگسازی.
همین بحثی که شما دارین مطرح میکنین به هر حال اینجا یکی از همون جاهاییه که نیاز به اون حمایتی که گفتین باید وجود داشته باشه هست. معتقدن که در تولید محتوای تفاوت آفرود و سافاری و اینکه آفرود چه آسیب‌هایی میتونه به حیات وحش بزنه دست تنها هستن.
منظورم شریفی عزیز، حالا تو من هم چون فرصت هم نیست بس جالبی هست، من الان اشاره کنم برای که مناطق بیابانی و کویری خود نوع و شرایط که اونجا دارن خودشون ورزش های خاصی رو میتونن شکل بدن. حالا ما هر وقت این بحث پیش میاد خب عمدتا میریم به سمت حالا بخش های هیجانی، مخصوصا اونایی که از ماشین استفاده میکنن، حالا مثل همین بحث آفرود، مثلا تورای بیابانگردی که عمومیت داره. بعد شما یه چند روز پیش ما ماراتون شبانه بیابان لوت رو داشتیم و این یه اولترا ماراتونی که بیابان لوت الان داره 5-6 سال برگزار میکنه، دونده ها میان اصلا از کشورهای دیگه، از دونده کشورمون. این یکی از بهترین برنامه هایست نفی میکنم تجربیاتی که در کشور ما الان چند سال از شکل گرفته، یک ارتباطی رو بین انسان و طبیعت برقرار میکنه با کمترین اثرات منفی و ضمن اینکه خود جوامع محلی هم که اون تو محدود زندگی میکنه بخشی از برنامه ریزان و مجریان این برنامه هستن. یک به نظرم یه مدل موفقی رو ما تو کشورمون داریم. ولی اون چیزی که برای دغدغه هست و قبلش هم اشاره داشتم، الان هم مورد بحث بود و جناب کاویانی از دیدم اشاره کردن و این دغدغه هم دارن، همون بحثی هستش که ما سفرهایی رو به مقصد مناطق بیابانی داریم که حالا در قالب هم تورهای یا سفرهای آفرود یا بیراه نوردی ازشون یاد میشه. خب این بخش زیادشون واقعا غیر حرفه‌ای هست، آسیب رسان هست و
تقریبا 98%.
آره خیلی خب زیادن دیگه. خب ما تو این زمین و تو همین حوزه ما بیابانگردای معروفی رو هم داریم تو کشور، دارن فعالیت میکنن سالهای سال و خب خیلی رعایت میکنن و کارشون خوب انجام میدن، ولی این تعداد شاید نسبت اون جمعیت زیادی که تو این زمین فعالیت دارن، چه حرفه‌ای چه به صورت آماتوری، خب تعداد کمی هست. الان در همه استان‌های بیابانی کشور ما تعداد محدودی رو می‌بینیم که خیلی جدی و دغدغه‌مند دارن فعالیت می‌کنن، ولی واقعیتش اینه خب اون بخش اعظمش ایجاد اشکال کرده. حالا نه صرفاً در مسائل زمین‌شناسی و مسائل حالا اکولوژیکی بیابان، حتی اثرات منفی که در جوامع محلی گذاشته خب خیلی جا باعث آزار و اذیت اون جواب محلی شده و اینا چیز داره هست که مسیر ما را از گردشگری پایدار و اون گردشگری اصولی و مسئولانه دور میکنه و این دغدغه بسیار ارزشمندی هست و فکر میکنم هر کس تو این زمینه دغدغه جدی داشته باشه باید ازش حمایت کرد و حتی دستش هم بوسید. من خودم شخصا هم به لحاظ علاقه شخصی خودم، هم حوزه کاریم که مثلا در حوزه اکوتوریسم و طبیعت‌گردی و گردشگری ثبت هستش، اینا به عنوان یک خلأ و یک دغدغه مهم بهش نگاه دارم و ان شاءالله کاری هم دستمون برمیاد.
جناب جانشاهی، من سال 98 و سال 99 یه سری نامه توی دبیرخونه وزارتخونه ثبت کردم خطاب به معاونت اگه اشتباه نکنم نظارت و ارزیابیتون، خب
بله.
و اشاره کردم به تخریب‌های گسترده‌ای که توی فضای آفرود داره اتفاق می‌افته و عدم آموزش و فرهنگسازی، و اعلام آمادگی کردم که این امکان رو دارم که به صورت رایگان فعالین این حوزه رو با حمایت سازمان میراث فرهنگی آموزش بدم. بعد از ثبت این نامه، من هنوز شماره نامه هایی که ثبت کردم تو دبیرخونه وزارتخونه رو دارم توی آرشیو کارهام، یکی دو ماهی پیگیری کردیم، ولی متاسفانه اینم شد مثل خیلی از اتفاقات دیگه‌ای که میتونست رقم بخوره ولی نخورد. الان هم دارم از همین تریبون اعلام میکنم اگر احساس میکنید ما میتونیم کمکی بکنیم تو این حوزه، شما فکر کنم شناخت کاملی نسبت به من دارید. بالاخره
فکر کنم یه مسیر داره شکل میگیره الان بین کانون اتومبیل‌رانی و عزیزانی تو این زمینه فعالیت دارن. دست گریخته در جریان جلساتشون هستم که یک ساماندهی رو ما تو این حوزه
ما به شدت استقبال میکنیم و اگه کمکی هم از دستمون بر بیاد مطمئن باشید که دریغ نمیکنیم.
ممنون. حالا من جدا از این که این لطف جناب عالی رو سپاسگزارم و امیدوارم که شاید فرام بشه که بیشتر از ظرفیت جناب عالی و دوستانی که واقعا دغدغه دارن استفاده کنیم، ولی فکر میکنم باید تلاش کنیم که اینو بتونیم یک مسیر و یک حالا فرایند قانونی جلوش بذاریم که دیگه کمتر بشه سلیقه اشخاص رو خطر بذاره و این فراینده بتونه مسیر توسعه این بخش از گردشگری رو پیش ببره. زمینی که الان هم فراموش نکنیم دیگه، فکر کنم توی این سالهای اخیر از سال 90 این طرف، حالا حتی قبلش هم یه کمی پیش بود، فکر کنم سال 88 اینا، با شروع دورهای اکوتوریست در استانها خیلی از این راننده هایی که حالا کسایی که آفرود کار میکردن این راه اومدن دورهای راهنمای طبیعت‌گردی رو گذروندن و به نظرم کمی شرایط بهتر شد کسانی که کار میکردن، ولی چون یه جمعیت غالبی که فقط یه دون ماشین تونستن بخرن از سر علاقه یا هر چیز، چون اینا بدون ضابطه و بدون هیچ کنترلی خیلی وقت ورود خروج میکنن و برنامه ریزی میکنن، خب اینا قاعدتا اشکالاتی رو هم برای خودشون به وجود آورده. ما تجربیات تلخی رو الان در بعضی از مناطق بیابانی داریم که افرادی که آگاهی لازم و نداشتن رفتن هم برای خودشون درد سر درست کردن، هم برای کسانی که همراهش بودن، هم زحمت درست کردن برای تیمای امداد نجات و برای گرفتاری زیادی رو هم برای خودشون هم برای دیگران به وجود آوردن. خب اون بحث دیگرش هم خب آثار و تبعاتی که خود محیط ها و اون عرصه‌ای که میزبان این رفت آمدها هست داره. اون در کل از هر جنبه نگاه میکنیم لزوم ساماندهی و توجه بیشتر به این مقوله رو.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای جانشویی.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم از شما آقای کاویانی.
خواهش میکنم.
و ممنونم از همه شما دوستان عزیز شنونده. شب عالی به خیر باشه. سپاسگزارم. ممنونم که شنیدید این نوبت رواق تماشا رو. خداحافظ.
میان برنامه گفتم گفت برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوذ حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اون جایی که بحث حق و ناس میشه جایی که ذهن یا روان فرد دیگه به هم میریزه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
فکرش به هم میریزه، باورهاش به هم میریزه، ارزشهاش به هم میریزه. هر مسئله‌ای که باعث بشه تعادل روانی یک فرد دیگه به هم بریزه ازش به عنوان یک آلودگی روانی نام برده میشه. آلودگی های روانی که میتونن ذهن یک آدم رو به هم بریزن، رفتار اون آدم رو عوض بکنن. وقتی تو یک جامعه تواتر بشه، وقتی هی تکرار بشه که ببینه یک رفتار غلط هی داره تکرار میشه، کم کم از استقامت بر اون کار خودش کم کم باز میسته.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
فکر کنید یک فردی مقید به این که صف و نوبت رو رعایت بکنه، هر ولی هر موقع توی صف وای میسه افرادی رو میبینه که رعایت نمیکنن، میان جلو میگیرن کارشون انجام میشه و میرن. توی بانک میبینه طرف میاد یه سلام علیکی با اون مسئول بادجه میکنه و یه گرم میگیره و کارش انجام میشه میره. توی نونوایی همینطور، توی هر جای دیگه‌ای که میره کم کم این باور براش پیش میاد که آقا انگار کار من غلطه، انگار این که من درست وایسادم، این که من نوبت رعایت میکنم، این که من دنبال این جور چیزا نیستم، انگار اون کار غلطیه و سعی میکنه خودش رو شبیه اون افرادی بکنه که اون مسیر رو به اون شکل دارن میرن. اینجاست که شیرازه همه چیز از هم میپاچه و ما باید یاد بگیریم که این کاری که الان داریم انجام میدیم انگار یک آجر از یک بنای بلند رو داریم برمیداریم. شاید اول به نظر نیاد این یک آجری که برداشته میشه، اما اگر این تعداد این آجرها زیاد بشه، خدای نکرده اون بنا فرو میریزه و اون نظمی که ایجاد شده از بین میره و ما خودمون قربانی اون بی‌نظمی خواهیم شد. پس بیایم یاد بگیریم، به فرزندانمون یاد بدیم که اسم این کارها زرنگی نیست، اسم این کارها به نوعی خیلی تیز و بز بودن نیست، اسم این کارها برنده شدن نیست. در نهایت بازنده خواهیم بود و اون بازندگی بسیار بسیار میتونه وحشتناک باشه و زندگی ها رو به نوعی تباه کنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می
نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.